بعضی وقتا هی دنبال اطلاعات جدید هستیم، هی مطلب جدید میخوایم، در حالی که ما نیازمون به مطلب کمه، خصوصا ماهایی که بالاخره از بچگی پای این حرفا بودیم و اهل مطالعه و این مسائل هستیم، ماها عمدتا نیاز علمی نداریم. ولی اینکه حالا آدم میشنوه استفاده هم میکنه خوبم هست، ولی بیشتر نیاز به تذکر و توجه داریم و عوض کردن زاویه دیدمون. این نکته خیلی مهم است و خیلی از روایات ما خاصیتش اینه که نگاه ما رو عوض میکنه. مثلا اون روایت که طرف میاد به امام حسین میگه که من میخوام برم گناه کنم، حضرت میفهمن که 5 تا کار بکن، هر گناهی دوست داری بکن، برو یه جا پیدا کن که خدا نبینه، نعمتهای خدا رو استفاده نکن، موقع مرگم ازرائیل میاد قبول نکن. چند تا اینجوری حضرت میفهمن خب هر گناهی دوست داری انجام بده. حضرت دارن چیز یادش میدن یا دارن زاویه دیدش رو عوض میکنه؟ روایت داره زاویه دید میده، حضرت دارن میگن که اینا رو نگاه کن، اینجوری نگاه کن به مسئله، بعد دیگه اصلا اون سوال برات پیش نمیاد، بعد دیگه اصلا این حرف رو نمیزنی. خیلی وقتا بعضی ها برای اینکه رفتارشون عوض بشه اصلا نیاز ندارن یه اطلاعات جدیدی یاد بگیرن، فقط باید همینی که هست رو بهش دقیق نشون بدی چیه، زاویه دیدش رو عوض کنیم. ما اولین چیزی که نیاز داریم اینه که اصلا زاویه دیدمون باید نسبت به خودمون و عالم عوض بشه، نسبت به زندگی و نگاهمون عوض بشه. تا زاویه دیدمون عوض نشه هرچی اطلاع میگیریم، اطلاعاتی که میگیریم اینا میفته تو همون زاویه دید غلط، برداشت‌ها دوباره خراب میشه، درست در نمیاد، حرفم یاد میگیریم ولی عوض نمیشه زندگیم. مثلا زاویه دید تو غرب نسبت به انسان، نسبت به عالم اومانیستی. اومانیست یعنی انسان خدایی، یعنی عالم یه هرمه، یه مخروطه که اون رأس هرم انسان، همه چی به ما ختم میشه، هر چی ما بخوایم. خب این حرف ممکنه 10 روایت هم براش پیدا بشه، روایات هم درست بشه، خدا میفرماید همه عالم خاطر تو خلق کرده، ولی حرف روایت با اونی که اونا میگن زاویه دیدش کاملا متفاوته. زاویه دید و اگه از او بگیری حرف هرچی بیاد غلط بشه. درد که این چی میگم، ممکنه گاهی یه روایت رو شما میگیری با زاویه دیدی غلطی که بهت دادن روایت رو میخوای بفهمی، روایت هم غلط میشه. زاویه دیدش به اینه که انسان اشرف موجودات هست، اشرف خلائق هست. کی اینو گفته؟ کی گفته انسان اشرف مخلوقات؟ از کجا در اومد؟ اگه منظورت انسان کامله، بله، خب به من و تو چه؟ امام زمان اشرف خلائق، امیرالمومنین اشرف خلائق. یعنی منی که 2000 سر تا پام نمیارزه منم اشرف خلائقم؟ من چرا خودم قاطی میکنم؟ گفت ما ستا رو کجا میبری؟ یه همینا خودمون رو انداختیم کنار امیرالمومنین از زهر، میگم ما ستا رو کجا میبریم؟ مثلا منو به اونه چی کار؟ چه ربطی داره؟ بعد میگیم این آیه و اون روایت و اینا همه داره همینو میگه. اون تعریف اومانیستی اینه که تو دستور میدی همه عالم در اختیار تو باشه. کی اینو گفته؟ عالم صاحب داره، صاحبش هم خداست، ما مملوک، صاحبمونه، مالکمونه، ما هم برده ایم، ما هم عبد بنده ایم. انسان خدایی غلطه، انسان بندگی درسته. تا این نگاه درست نشه هرچی اطلاعات به ما بدن، هرچی دیتا بدن خراب بشه، تا نگاهمون عوض نشه نسبت به روابطمون. تو نگاه اومانیستی ما با همه رابطه داریم برای اینکه یه چیزی گیرمون بیاد، همه یه سری ابزارن برای اینکه من به هدفم برسم. تو نگاه خدا پیغمبریش که اهل بیت به ما میدن، خصوصا رساله حقوق امام سجاد، همه یه ابزارن برای اینکه من محک بخورم. هر آدمی که تو زندگیت قرار میگیره، سر راهت قرار میگیره، یه ابزار برای امتحان تو، نه برای بهره برداری تو. چقدر نگاه عوض میشه؟ یه وقت من شماها رو آخه مشاغل مختلف هم زاویه دیدا متفاوته دیگه. یعنی مثلا یه پزشک الان به افراد این جمع نگاه بکنه، مثلا زیر چشم نگاه میکنه که زیر چشمشون کبوده و مثلا چه میدونم گوده و خود نسخه بپیچه و مثلا کارتو بگیر و بیا ویزیت. یه دندون پزشک نگاه میکنه وضعیت دندونا رو، یه راننده اسنپ نگاه میکنه یا کسی جایی نمیخواد بره من برسونمش. زاویه دیدا مختلفه دیگه. زاویه دیدی که خدا پیغمبر به ما میده چیه؟ میگه به هر کی نگاه میکنی نگاهت به این باشه خدا فرستاده برای اینکه یه امتحانی بکنه ازت. روایت هم میگه هر قبض و بستی انجام بشه برای امتحان، هر رگی میزنه، هر زدنی، هر یه دونش امتحان دیگه. این یه دیگه از اینجا بگی تا بقیهش. این اومد سلام کرد، اون سلام نکرد، این فوش داد، همسایت این شد، اون یکی همسایه رفت، این یکی جاش اومد. امروز این باید بیاد که من رد بشه. روزی امروزت، ما امروز من یک کوچه وارد بشیم، بعد حالا دوتا ماشین بد پارک کرده بودن، جام تنگ بود و اومدیم بیام تو، دیدیم یکی تق تق خوابون پشت ماشه، آیستادم و اومد جلو. آماده بودم برای تا مرز شهادت خودم رو دیدم که الان دیگه کار تمام و چاقو رو فرو میکنه و میره. بعد دیدم خیلی بزرگوار عصبی و قاطی و چه وضعه شده شیله هم میکردی. یکم نگاه کردم ببخش، یکم نگاه کردم خواهش میکنم بفهم. آماده همه چیز بودم غیر از این یه جمله خواهش میکنمش. هر چیز رو آمادگی شده اشته. بعد یکم وایستادم گفتم خب الان چی شد؟ مثلا 10 ثانیه گفتم هیچ، این روزی امروزت بود، برو امروز. من حالا می‌خواستم یه فوش بوده چی بوده، یه کاری کردم مثلا با کتک می‌خوردم خدا رد کرد مثلا، نمیدونم این بوده دیگه، اینو داشتی امروز. اینو مثلا از روز اولی که فرستادن دنیا گفته بودن آقا چند مهر بود؟ 8 مهر بود. 8 مهر ساعت 9 امروز، 9 مهر ساعت 10 و 10 دقیقه فلان جای مشهد نوشتم برات این فوشه رو کاسبی، برو این دشت امروزته، این دوتا تق پشت ماشین تو هم میخوردی. نگاه اگه عوض بشه خیلی فضاهمون عوض میشه. ما نگاه هم باید عوض بشه نسبت به آدمایی که اطراف ما. خدا اینا رو خلق نکره برای اینکه جیب من رو پر کنه، خدا اینا رو خلق نکره برای اینکه شکم من رو پر کنه، اتفاقا برعکس، خدا اینا رو خلق کرده برای اینکه من شکمشون رو پر کنه. خیلی بامزده است. تو مناجاتش توی صلوات شعبانیه که زهرای ماه شعبان میخونن، که صلوات خیلی شریفیه، دعای خیلی ویژه‌ایه، یه بخشی از دعاش که یه وقت ما تو دانشکده مهندسی فردوسی هم اینو گفتیم و بعضی از رفقا به وجد اومده بودن که چقدر این عبارت، یعنی میخونیم ولی روش توجه نمیکنیم که چقدر این عبارت قشنگه. میگه ورزقنی مواسات من قطرت علیهم رزقک. خیلی قشنگه، اصلا خیلی جالبه. میگه خدایا تو رزق یه تعدادی رو کم کردی، رزق من کن رزق اونایی که کم کردی و پر کنم. خیلی جالبه، یعنی خدای من حالیمه، تو به اونا ندادی، به جاش به من دادی، من به اونا بدم. بعد جالبه، روزیم کن بدم به کسی روزیشو. خیلی جالبه، ما فهم کنیم روزی فقط اونیه که میگیریم، روزی رو در گرفتن میدونیم. میگه خدایا دادن پول، مال، هرچی حقی که بقیه دارن، اینو روزی من کن. رزقی که باید از من رد بشه، نه رزقی که باید به من ختم بشه. ما رزق رو چیزی میدونیم که به ما ختم بشه. بعد اونجا گفتم تا حالا کسی دیدیم گریه بکنه بگه خدایا الان یه هفته است روزی من نکردید به گدا پول بدم مثلا؟ تا حالا کسی همچین چیزی دیدین؟ گریه دیدیم مثلا طرف گریه میکنه آقا یه هفته است چی نخوردم. امیرالمومنین کسی بود که وقتی یه هفته مهمون نمیومد میگن میدیدی میومد کنار مسجد گریه میکرد، خدا در از علی چی دیدی یه هفته مهمون نفرستادی براش، چیکار کرد؟ محرومم کرد. ولی جالبه مثلا زاویه دیده دیگه، چیز خاصی نیست که. بعد امام حسین میفهمد کسی میاد از تو کمک میخواد، تو فکر نکن او اومده از تو کمک بخواد، او اومده به تو کمک کنه، خدا فرستاده یکی بیاد کمکت کنه، دستتو بگیر. که امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو نامه امام حسن همینو به نوع دیگه میگه، میگن پسرم اگه کسی بیاد، الان شما پیاده روی 40 میخوایم بریم، من روایتو خیلی تو پیاده روی 40 یادم میاد، اگه یکی بیاد بار تو برداره بره چه حالی پیدا میکنی؟ بره ده تا ستون جلوتر تحویل، نه بدزده، ده تا ستون جلوتر تحویل بده، خیلی میچسبه. یه بار من اولین پیاده روی که رفتم جز اوایلی بود که اصلا خیلی هم باب نبود، بعد یک ساک درب داغون از این بندی ها برداشتیم و پر بارم کردیم و شده مثل کیسه بوکس، انداختیم پشتمون، دیدیم که اصلا یه چیزیه، اصلا یه وضعی، بعد دیدیم پشت که نمیشه، انگار مثلا گوساله پشتم گرفته بودم داشتم میبردم، یه همچی حسی داشتم. بعد دیدم باید دست بگیرم، دستم میگرفتیم دیدیم نمیشه، دست اون داره میشکنه. یه دونه سبد پیدا کردیم رو انداختیم تو سبد، سبد رو با تناب میکشیدیم، دیدیم نمیشه، خرش خرش صدا میداد، مغزمون ریخت به هم. بعد گفتیم آقا یه بندو من میگیرم، یکی من گفت یه بندو من میگیرم، اصلا یه وضعی بوده، یعنی من تا اجدادم همه جلو چشم اومدن، به همه درود فرستادم، همه رو روبوسی کردم، اصلا یه وضعی بود. بعد همچی داشت میگیدیم یکی کند رفت، اینو دیگه کم داشت میگه بدزدن اینو از ما اینجا. بعد این دوتا جوان بودن گرفتن به دو رفتن، ما همچی بایستادیم پوکر فیس، این چه وضعیه، این رفتن جلوتر و ده بیست ستون رو به دو رفتن و گوشن بغل وایستادن منتظر ما، از جوان بصره بود، مال بصره بودن، گفتم آقا این وسط آوردیم اذیت نشه، بابا دمت گرم. این حسی که یهو بار توی که به هم داره میبره خیلی شیرینه دیگه، اصلا یهو سبک میشه انگار همه چی. امیرالمومنین میفهمد کسی حتی وقتی کمک میخواد، پول میخواد، کمکی میخواد، چیزی میخواد بهش بدی، این داره اینجا ازت میگیره تو بهش تحویلت بده. عصبانی نشو، نگاه تو عوض کن، هرکی جلو دست دراز میکنه، حالا ما عصبی میشیم روز، یه روز مثلا 5 نفر جلو ما دست دراز کنن دیگه عصبم میریزه بهم، خدا یعنی چه وضعیه، خدا بسته دیگه، هرچی که دست میاد سمت ما یه آدم سرحال میشه، خدا خیلی امروز داری من تحویل میگیری و من بارم امروز به 5 نفر سپردم، اینا قرار اون برمی من تحویل بده. به این ماجره تو تعویض نگاه ما دو ساعت هم در مورد کمک و صدقه و اینا اگه صحبت بکنیم، کار یه نیم نگاه عوض کردن رو نمی کنه. مطلب ما خیلی لازم نداریم، نگاه هم باید عوض بشه، نگاه هم نسبت به دنیا باید عوض بشه، نسبت نگاه هم نسبت به خانواده باید عوض بشه، نگاه هم نسبت به ازدواج باید عوض بشه، نگاه هم نسبت به همسر باید عوض بشه، نسبت به بچه باید عوض بشه، همه رو باید نگاه رو عوض کنیم، فضامون رو باید عوض کنیم، نگاه هم نسبت به بقیه این باشه که من یه تکلیفی نسبت بهش دارم، نگاه نسبت به پولت عوض بشه، به مالی که دستته نگاه عوض بشه. آیه قرآن یه آیه داریم خیلی آیه عجیبیه، میفهمد فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خیلی جالب، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعد علامه طباطبایی که معمولا تو اینجور آیات قوغا میکنه یه نکتهی مربوط به همین آیه و یه آیه دیگه میگه، که آیه داره که لا یحزون علی طعام المسکین، یه طعام داریم یه اطعام داریم، فرقش چیه؟ بله چرت نزنین، طعام چیه؟ غذا خوردن. اطعام چیه؟ غذا دادن. میگه وقتی میخوای کمک بکنی خب بگه اطعام دیگه، میگه آقا اطعام مسکین کن، بله میگه قرآن نمیگه اطعام مسکین کن، میگه طعام مسکینو بده. علامه طباطبایی میفهمه تفاوتش چیه؟ میگه برای اینکه اصلا مال خودشه، مال تو نیست. خدا به تو داده بود که سهم او به واسطه تو بهش برسه، مثلا اطعام نکردی، حق اون بود در مال تو، من اینجور تنظیم کردم که حق بعضی رو به واسطه بعضی دیگه میدم که اینم واسه چیزی گیرش بیاد. مثلا یه نفر میره 20 تا غذا میگیره برای 20 برای یه کاروان دیگه، میگه آقا نفری مثلا رئیس کاروانا فقط بیا. درسته؟ این دفعه خوشحال بشه، آخ چون به من 20 تا غذا دادن، بنده خدا. یعنی یکیش رو دستت بمونه و خودتو بکشی که به دست او برسونی، پدرت در میاد. خالی یعنی پولدار نشیم، چرا؟ ولی بدونی نام هست. پولدار شدنی که آدم حواسو جمع میکنه میره تحویل میده، خیلی هم خوبه. مثل مسئول کاروانی که میره این 20 تا غذا رو تحویل میده. ولی معمولا کسی برای مسئول کاروان شدن سر کله نمیزنه ها. خیلی اصلا خیلی خوشحال بشه، مسئولیتت بیشتر شد، بقیه مثل آدم در راهشون میرن، تو هم بری 20 تا غذا به اینمون بدی. میدوه میره میرسه. تو ای گیری اون یکی کجا رفت، اون یکی چی شد؟ بعد اصلا آدم حسرت بخوره که این چرا داره من ندارم؟ اصلا میشه؟ آخ چون خوش به حالش این 20 تا داره، من هیچی، من یکی رو دارم میخورم. بنده خدا من یه دونه غذا دستش بمونه پدرش در میاد و برسونه به شکم یه بنده خدایی. نگاه وقتی عوض بشه اصلا دنیا اصلا یه چیز دیگه میشه زندگیمون. رساله حقوق امام سجاد کاشنه که نگاه ما رو عوض میکنه. میگه ببین تو مالک چشم و دست و گوش و زبون و اینات نیستی، اینا همه امانته، دادن برای استفاده، یکم بد استفاده کنی پدرتو در میاره. چشم خودمه نداره، مال خودمه نداره، مال خودمه یه چی. الان یه که طرف میگه آقا مواد مخدر نم چی چی مصرف کنم، هایزنبرگ چی چی جا. یکی از اون تگ گفت اهل بخیه ای اهل نخ ایشون بودن وارد شد هایزنبرگ آقا هایزنبرگ طیب الله. خب میگه آقا من هایزنبرگ میکشم، کشیدنیه دیگه، بله خوردنیه انداختنیه. تا اونجاش دیگه نرفت، نبردنشونو تا اونجاش دیگه تو تاکسی. میگه مصرف میکنم مغز خودم، میخوام داغونش کنم. خیلی جالبا، میگه مغز خودمه. اصلا تعریفش اینه دیگه، میگه دست خودمه، چشم خودمه. اصلا عزیزم تو نگاهت نسبت به بدنت غلطه، کی گفته اینا مال توه؟ اگه مال تو نذار زیر قبر ببرن. من نمیگی مال منه، مال تو نیست بس دیگه. تا یه جای اختیارش با شماست، یه جای باید اختیارش با زن و بچه است. هر جای دوست دارن دفن میکنن میبرن، تازه میدن پزشکی قانونی، اونم یه حال میکنه مثلا چند جا رو در میاره میندازه بیرون، نمیدونم اضافه میکنه، بس دیگه به حال و هوا داره. نه این مرگش مشکوک بوده، پنج تیکر و در بیاره. اینجوریه دیگه، مال نه مال منه نه مال شماست، مال خاکه، ابزار دیگه. اصلا ببین من و تو این نیستیم که چرا فکر می‌کنی تو اینی. تو نگاهت نسبت به خودت غلطه، تو یه چیزی هستی که اینو دستت امانت دادن، این دستت امانت، درست شد؟ چشمت هم دستت امانت، پات هم دستت امانت، درست شد؟ همش امانت. بعد دسته به گردنت حق داره، اینو میخوای چیکارش کنی؟ الان باید دستو هواش داشته باشی، نازش کنی. عزیزم من یه دونه محکم زدم، شما ناراحت که نشدی؟ بعد همچون دستم در رفت، یعنی که از اون یکی اونم دست امانت بود. خب از اینم باید عذرخواهی کنم که با این یکی رو زدم، یه کارمون در اومده دیگه. بعد زبونمون، چشممون، گوشمون، فکرمون، قلبمون، کل اولائک کان عنه مسئولا، ازت میپرسن با اینا چیکار کردی؟ ان السمع والبصر والفؤاد، قرآن دیگه. نسبت به چشم بعد کلا میشه عالم مسئولیت. اصلا کلا واژه مهمی که همه زندگی ما رو پوشش میده مسئولیت. ما نسبت به همه چی مسئولیت داریم. آره مسئولیه. ایشون مشغولیت داره الان. سخت مشغولیت داره. بعد تو ارتباطمون با خدا هم همینه. خدا کارپرداز ما نیست که هر جا گیر کردیم دست راست کنیم بعد یه چیزی بیفته مثلا احساس کنیم الان کارمون رو انداخت، که اگه ننداخت بعد دیگه باش قهر کنیم بریم با 6 ماه بعد. ثانیه مثلا جواب پس بدی بهش، نگاهت باید نسبت به خدا عوض بشه. ببین رحمت و نمیدونم مهربونی و اینا میگن یه وقت حالا هوام جای دیگه نره، هوا برام نداره. یا مثلا خدا الان دم در وایساده، در ماشینم وا کرده منتظر، عزیزم کجا برسونمت، من خدا جو نوکرتم. بعد مثلا مامجو وایسون، بعد نه با این ماشین حال نمی کنم مثلا اینو آوردی، اونم میگه چشم الان عوضش میکنم، کدومو بیارم برات عزیزم. بعضی تصورش نسبت به خدا و امام رضا و اینا اینه مثلا که ما میریم و بعد اونجا وایساده همجور دست به سینه، که پیاده روی اربعین هم که رفتیم مثلا حوری ها بعد از همین لای در بریزن تو، از این کانال کولر باید بیان دیگه. همین الان اینجوریه بعضی ها توقعاتش و ذهنیتشون، ولی اهل بیت نه، شهید میشن با اون وضعیت. امام حسین به شهادت میرسه، بعد زینب کبرا میاد میگه خدا این قربانی رو از ما قبول کن، خدا قربانی رو از ما قبول کن. یعنی شما با خود فکر میکنی قبول نمیشه خداه. میبینی اصلا ذهن این فضا بین چقدر، همونی که میگه ما رأیت الا جمیلا ها، میگه جز زیبایی ندیدم، بعد از این من میگه خدا قبول کن. چقدر فضامون چقدر متفاوته ما با خدا و اهل بیت و اینا. پس نگاهمون رو نسبت به زندگی عوض کنیم. زندگی شرایط برای این که تو نسبت به همه چی حق به گردنته و باید حق همه رو ادا کنی، و خیلی کار سختی این کار. نسبت به همه چی حق به گردنته. ما نیومدیم اینجا کیفار کنیم، اومدیم بار جمع کنیم ببندیم بریم، اومدیم بسازیم. اینجا کارخونه است، تو کارخونه کسی نمیره بساط پهن کنه و قلیون بکشه و چه می‌دونم او دو سیب بزن و نمیدونم چیکار بکنم. اینجا باید کار کنی، لباس کار باید بپوشی، بعدا انشالله هرچی اینجا جمع کردی میره اونجا تفریحات. اینجا نسبت به همه چی مسئولیت داری، پات بخوره به اون نمیدونم استکان چیچی بیفته مسئولیت داری، دست تو اشتباه به این دکمه بزنی مسئولیت داری، زود بیای دیر بری یه قطعه رو جابجا بزنی، نسبت به همه چی مسئولیت. تو کارگر تو کارخونه نسبت به همه چی مسئولیت داری. ما کارگریم تو کارخونه عالم، کارخونه هستی، نسبت به همه چی مسئولیت داره. این جمله خیلی مهمی است و کاری که غربیا پدری که سرمادر آوردن همین یه تیکه رو از ما گرفتن، همین رو سانسور کردن. حقی نیست. اگرم حقی هست، من چون رئیسم تو هم رئیسی، دوتایی چون میخوایم با هم ریاست کنیم، بیا با هم دیگه مدارا کنیم. همه مبنای لیبرالیسم همینه، میگه منم خدا تو هم خدا، توی رفتاره شخصیمون که خب من که به کار کسی کار ندارم، هر کار دوست دارم میکنم. تو جامعه چون دیگه خیلی خر تو خر میشه، هر کی میشه اونجا، بیا من و تو با هم دیگه تقسیم کار کنیم، مرز خداییمونو با هم دیگه روشن بکنیم، که وقت من وارد مرز خدایی تو نشم. این اصلا کاملا غلطه. اتفاقا ما کاملا نسبت به هم دیگه حق داریم، و به خاطر اینکه حق و حقوقی هست، من نسبت به شما باید نظارت داشته باشم، شما باید نسبت من نظارت داشته باشی. خیلی حرف مسخره ای که آقا به کار دیگری دخالت. اصلا دخالت یعنی چی؟ اصلا دخالت یعنی چی؟ تو مگه از خودت یه چیز شخصی داری؟ حوزه شخصی ممکنه بعضیا توی یه زمینه خیلی خاصی داشته باشن که اونجا رو بگیم آقا حریم شخصی و اینا، اون خیلی محدوده کمیه. مگه نه اکثر ماجرا حریم شخصی نیست. من نسبت به پوشش شما باید حساس باشم، حتی همین هم حریم شخصی نیست. ببین کاملا یه نگاه متفاوتی ها. آدم دردش میاد نسبت به همه چیز همدیگه. ما وقتی داریم با هم زندگی میکنیم، همه زندگیمون با همه، نسبت به همه چیز زندگیمون باید حرف داشته باشیم، بقیه دخالت دارن، چون ما با هم زندگی میکنیم. شما بوق سر ماشینته، بوقتو میتونی هر وقت خواستی بزنی؟ قدیم حالا این بیمارستانا که شیشه‌های دو جدار و اینا نداشت، سر و ته خیابون و کوچه رو اینا رو 20 تا تابلو می‌زدن، بوق زدن ممنوع. طرف میتونه بگه بوق خودمه، حریم شخصیمه، مثلا معنا نداره. مثلا بوق، ماشین، شما با ماشین داری زندگی میکنی، بین مردم میای میری. من نسبت به بوق ماشین شما نظر دارم. این زیباسازی که انجام میدن خونه رو وقتی میسازن آجوریه دیگه، تا وقتی طرف بیرونشو سفیدکاری نکنه، مثلا یه طرحی گلی مولی عکسی چیزی نکشه، پایان کار بهش نمیده شهرتش. این میتونه بگه آه حریم شخصیمه، اصلا معنا داره؟ بله؟ آقا بیرون نمای خونه خودمه، نمای خونه خودم اصلا معنا داره؟ نمای خونه خودم نداره، یه بخش از شهره، همه داریم با هم زندگی میکنی، من میتونی سوا کنی، میگم من بسته‌بندیش میکنم هیچکی نبینه مثلا، این بشه. ما همه زندگیمون با هم مرتبطه، مثلا تو زندگی همدیگه حق داریم، دخالت داریم. البته نه به اون معنا دخالت، به معنای فضولی، تجسس، اینا نه قطعا. کسی حق نداره تو زندگی یکی دیگه سرک بکشه. ولی زندگی های همه به همدیگه وصله. ما حق داریم. آقا میگه تو وقتی یکی داره اشتباه میکنه مانعش نمیشی، جلوشو نمیگیری، حواسشو جمع نمیکنی، تو تو مسئولی نسبت به همه اون چیزی که برامون پیش میاد. ما مسئولیم نسبت به هم دیگه. روایت امیرالمومنین داشته باش، انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما حتی نسبت به حیوانا مسئولی، نسبت به ساختمونا مسئولی، نسبت به گل و گیاه و علف و دار و درخت و همه اینا مسئولی. تو نسبت تو تو این عالم نسبت به همه چی مسئولی. زندگی تو باید با این نگاه درست کنی. طلبکار نیست از هیچ کس، همه حق دارن به گردنت. اول از همه خدا حق داره. حالا با مزهش اینه که خدا که کلن ما به عنوان تدارکات چی تعریفش میکردیم تو زندگی خودمون، که هر جام از هر کی زدیم از خدا اگه زدیم به نفع هر کی اشکال نداره، از مردم نزنیم از خدا بزنیم اشکال نداره. به ساله حقوق میفهمد که اولین حقی که کسی به گردنت داره خدا داره، مهمترین حق هم خدا داره. اصلا چون خدا حق داره بقیه هم حق دارن، چون خدا ازت سوال میکنه حق به گردنت داره. بعد یه حوزه هایی که ربط داره به بقیه خدا به اونا هم واگذار کرده، اونا هم از تو سوال میکنن. حق خداست که به اونا هم رسیده. حق الناس خالی نداریم، حق الناس به خاطر حق الله. فقط اون جلسه هم گفتم تو حق الله، تو بخشیدنش و صابوندنش و اینا راحت تره، با خدا راحت تر میشه کنار اومد. تو حق الناس با ملت نمیشه کنار اومد، سخت میگیره. ولی با خدا از این جهت، نه که خدا الکی هرچی دین و نماز و روزه اینا گذاشته میگه ببین عزیزم اینا، من بخاطر بیکار بودم گفتم یه سری نماز و روزه اینا بذارم، کلا حال نکردی راحت باش، کلا شما راحت باش، فقط مواظب باش کفش اونو لگد نکنی. اصلا اینجوریه بعضی تصورش نسبت به خدا و حق الناس اینه. سخت‌ترین مجازات ها رو تو همین حق الله گذاشته. شما یه روز روزه خاری بکنی، درس امروز همون بود تو حوزه، روزه اگه بخوری عمدن، یا باید یه برده آزاد کنی که الان پیدا نمیشه، یا باید 60 روز روزه بگیر. 60 روز روزه گرفتنش یه ماهش بابت یه روزه، دو ماه بابت یه روز، که اگه یه ماه رمضون خوردی میشه 5 سال، 5 سال بر روزه بگیری. بعد یه روزی که خوردی 31 روزش باید پشت سر هم باشه، 29 روزش جدا. این 31 روز اگه از اول که شروع کردی میدونستی میخوره به عید قربان، 20 روز گرفتی خورده به عید قربان، دوباره صفر میشه. امروز تو گراز گفت اینه سیو هم نداره که بگه از اول لودش میکنم تا اینجا سیو کنم، اینقدر دقیقه. خدا و پیغمبر هم گفتن، اکثر بیکاری هم نبوده، حجش هم همینه، نمازش هم همینه، کلی هم فرمول و ریزکاری و جزئیات داره. اگه ندارید نمیتونی بعد 60 فقیر رو اطعام کنی، بعد از اون اطعامش ماجرا داره. آقا 60 فقیر بچه، میگه اگه خواستی 60 فقیر بچه اطعام کنی میشه 120 تا. بازی در نیار سر من. 60 فقیر معمولی یا قاطی در هم بچه باشه در هم، 60 بچه رو مد کودک پیدا کنی همه رو اطعام کنی نمیشه. اینقدر مسئله جزئی، نه همه حق اللهه. بعد خدا اینا رو گفته الکی، بعد ما رام میریم دیگه. خب ببین عزیزم، اینا که ماسمالی، اینا که هیچی، برو ببین حق الناس چی داری. اصلا اصل حق الناسش به خاطر اینه که تو خدا و پیغمبر مسخره کردی. اینا الله فودم اگه بعد اینا رو گفته که بعد من میگم آقا نکردم عمل کنم، حق پیغمبر بگردنته، حق مراجع تقلید. من به رفقا میگفتم، گفتم یه مسئله فقهی که شما تو رساله میخونید، کاری که ما انجام دادیم توی کار تخصصی، گاهی یک مسئله، یعنی یک خط رساله عملیه، یک سال و نیم وقت میبره شبانه روز تا به این یک خط میرسه. یک سال و نیم میشینه مطالعه میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه تا به این یک خط فتوا میرسه. همونجور بگم حال نکرم عمل کنم، اون بیکار مگه از عمر و جوونی و سلامت و همه چیش گذاشت که برای اینکه به تو برسونه یه خطو؟ الکیه مگه بابا من حال نکرم. مثلا حق الله رو هم دست کم میگیریم دیگه. حالا حق الناس که هیچی، حالا حق الناس هفته پیش کم صحبت کردیم و رفقا گفتن که پاییزی بود خیلی بحثه هفته پیش، ولی این بحث حق اللهش هم پاییزیه، اینش هم نمیشه همینجور زیر سیبیلی رد کرد. خب یکم بخونم ببینیم تایم چقدر داریم. او وقت اونم که تموم شد. میفهمد اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطتن بک. اولین خط از رساله حقوق امام سجاد شد. خدا تو را رحمت کند، بدان که خدا به گردنت حقوقی داره. که این داشته باش، جمله رو داشته باش، این چقدر جالبه. این حقوق تو رو احاطه کرده، فی کل حرکه، هر تکونی بخوای بخوری یه حقی با از خدا اینجا هست. تحرکتها او سکنتن سکنتها، هر تکونی بخوای بخوری، هر توقفی هم بخوای بکنی، یه حقی از خدا الان هست. تو هر جا به جایی و وایسادن و رفتنی یه حقی از خدا هست. او منزلتن نزلتها، هر جا بخوای نزول کنی، توقف کنی، بمونی. او جارحتن قلبتها، هر عضو تو که بخوای تکون بدی، یه حقی از خدا اینجا هست. یعنی خدا در مورد این یه نظر داره. میدونی الان خدا نظرش چیه؟ این سری که تکون میدی الان نظر خدا نسبت به این چیه؟ چشمی که گردوندی نظرش چیه؟ خدا نسبت به همه اینا نظر داره. حق داری یعنی همین، خدا حق داره، یعنی نسبت به این نظر خدا رو بپرسی. خدا من اینجور گردن اینجور میکنم مشکل نداری؟ خب بررسی کنم ببینم بس چی اینجوری گردی میپرسه. حالا یه روایتی داره میخونم براتون، خیلی بگم. خدا رحمت کنه، سید بزرگواری بود مرحوم اسد احمد جبرئیل، ایشون از منبری های مشهور قم بود. ما اواخر عمر ایشون رو درک کردیم، ایشون مسجد آیت الله العظمى بهجت منبر میرفت. سید خیلی با فضیلت و با صفایی بود. بعد سال 89 یا 90 بود که ایشون به رحمت خدا رفت. تو جمع طلبگی منزل یکی از اساتید ایشون من روایتی رو خوند و وقتی روایت رو خوند گریه کرد، میکروفون رو گذاشت زمین، رفت و از اون مجلس که رفت حالش بد شد و دیگه سکته و بیمارستان و دنیا رفت. یعنی در واقع انگار آخرین روایت که ایشون خوند همین روایت بود که من رو بچه هم جایی ندیدم. اونشون منبری قدیمی بود که از کربلا و نجف و اینا و منبری بین المللی هم بود، کویت و چون بحرین و این ورانورشون منبر میرفت. بعد روایت این بود، خیلی روایت جالب، روایت این بود که پاییزی بود اصلا دیگه، بلکه زمستون بود اصلا، این روایت بوران بود، برف و بوران. روایت اینه که یه نفر سوت میزنه، سوت ملک دست چپ به ملک دست راست میگه که این سوتشو چیکار کنیم، من بنویسم یا تو؟ سود زد. میگه جفتمون بنویسیم، ما باید بنویسیم این قیامت باید توضیح داده برای چی سود زد، توضیحش با خودش. علینا تصویر و علیه تفسیر، ما باید بنویسیم او باید تفسیر کنه. فلان تو بنویس سوتر رو زده، اون باید تفسیر کنه که برای چی سود زد. یعنی خدا تو سوتی که میزنی نظر باید بده، یعنی توضیح بدی یعنی این چی بود؟ میخواستی اذیت کنی، میخواستی تایید کنی، میخواستی مثلا رد گم کنی، میخواستی اعلام شادی کنی، میخواستی اعلام مخالفت کنی، توضیح. ما این مهم زندگی میگم نگاه باید درست بشه. نگاه درست نشه بعد فکر میکنی مثلا این داره سخت میگیره، اون ساده میگیره. فلانی خوبه میاد میگه آقا کلن اگه خدا ببره جهنم، اگه خدا داعشیه کلن برو حالشو ببر، آه باری کلا همین خوبه، اسلامو آسون میکنن. بنده خدا مثلا اینکه تو جاده برفی کوه و کمر تو شب بخوای بری، بعد بگی آقا یکی باشه که نسبت به راه نظر بده فقط ساده بگیره. این میگه اصلا چراغ نمیخواد، اون میگه چرخ چیچی زنجیر چرخ نمیخواد، اون یکی میگه راهنما نمیخواد، اون یکی میگه باربند نمیخواد. دمش گرم اینا. خب ببین همه جذب میشن، جوونا اگه با خبر بشن نه دمود جاده اینجور حرف بزنن همه جذب میشن میرن تو جاده. خب بچه‌ها میمیرن تو جاده، چرا تلف میشن؟ اینا ما داری سر خودم که نمیتونیم کلا بذاریم. من نفهم سخت گرفتن ساده گرفتن یعنی چی. ما با واقعیت زنی بکنیم دیگه. حالا اون واقعیتی یا سخته و سختش بگیری یا آسونه و آسونش بگیری. بله بعضی هستن که از رحمت خدا ناامید میکنن، اون یه بحث دیگه است. میگفت که کدومی که بزرگان بودن یادم نیست، ایشون داشته سخنرانی میکرده برای یه جمعی، بعد میگه که یه بزرگی رد شد و این حالش بد شد و دهنش قفل شد و دی تا یه مدت نمیتونه صحبت کنه. اون بزرگی رد شده و میرفندرسکی بود. اینا خیلی پرسجو کردن که این چی بود و اینا، رفتن سراغ میرفندرسکی گفتن آقا شما کاری کردی اون بابا دیگه نمیتونه صحبت کنه. اون از بزرگان بود، حالا الان یادم نیست کی بود. ایشون گفته بود که بله. گفت برای چی؟ گفتم ایشون گفت که من داشتم رد میشدم دیدم این خیلی دیگه دوزه غضب و اینا رو برده بالا تو خدا، مردم دارن رحمت خدا ناامید میشن، تصرف کنم یه دو هفته فعلا صحبت نکنه ملت زده نشه از رحمت خدا ناامید نشه. این سر جاشه اینا رو قاطی کنیم. اونم میگه اون وشم میگه فهمن یه عمل مثقال ذره خیرن یاره. ببین رحمت چقدر قشنگ میگه یه ذره خیر انجام بدی میبینی، اولم خیر رو گفته بعد شر رو گفته، رحمتش اینه دیگه. یه سر سوزن خیر میبینی، یه سر سوزن شر میبینی. الان خدا ناامید کرد ما رو؟ الان خدا سختش کرد؟ سخت گرفت؟ خدا هم فقط خیر رو بگو اونور نگو مشتری شیم که ما آیه رو بتونیم خون همه جذب بشن بیان بگه آ هر سر سوزنی خیر انجام بدی میبینی. خدا اون وشی اون وشم میبینی خدا نگم مگه چیزی عوض میشه؟ تو هر حرکتی خدا حق داره به گردنه. تمام. او آلت تصرفت بها، هر وسیله‌ای که استفاده میکنی یه حقی خدا به گردنت داره. بعضها اکبر من بعض، بعضی از این حقا از بعضی حقای دیگه بزرگتره. و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی، بزرگترین حق خدا بر تو حق خود خدا بر توه، حقی که خودش در مورد خودش بر تو نوشته. نه اینکه خدا نف ببین چون ما میگیم حق من بگردن شما حق دارم شما گردن حق دارم، چون نیاز داره درست شد؟ این تصورم باید درست کن. خدا نیاز به ما نداره که حق بخواد گردن ما بیاد، خدا بر ما برنامه داره. مثلا این بزرگترین حق اینه که طرح او رو عملی کن. تمام. بعد میفهمد که هو اصل الحقوق، اصل حقوق اینه و منه تفرع. بزن خط بعدی هم بخونم و بریم تو روزه. تمام. بعد میفهمد که بعد حق بعدی چیه؟ مرحله بعدی حقوق، اون حقایی که ما اوجبه لنفسه من ما اوجبه علیک لنفسک، حق خودت به خودت، من قرنک الی قدمک، از فرق سر تا نوک پا حق داری به گردن خودت. علاوه اختلاف جوارحک، اعضای بدن متفاوته. بعد میفهمن فجعل لبصره که علیک حق، و چشمت حق داره، سمعت گوشت حق داره، زبانت حق داره، دستت حق داره، پات حق داره، شکمت حق داره، دامنت حق داره. اینا میشه هفتا که همه افعال از این هفت عضو نشأت میگیره، همه اعمال آدم به این هفت دارن، همه اینا حق دارن بگردن. و روز قیامت مثلا یکی زبونش وای میسه الان این شهادت میده، این حق زبون داره، این زبونش راضی کنه ماجرایی ها، باید زبون تو راضی کنه ماجرا این آجا. نکات دیگه میخواستم بگم در مورد پیاده روی اربعین و اینکه اصلا زیارت امام حسین هم حق بگردن ما. یه وقت فکر نکنیم که میریم برای خوشخوشان و مثلا ما الان خیلی طلبکار شدیم، نه، ولی فردا شب توضیح میدم. فقط همینقدر شب بگم فرمود اگه کسی کربلا بتونه بره نره، آق امام حسین حضرت نفرینش میکنه. خیلی جوگیر نشیم، یه وقتی خیلی خوشخوشان میشه خدا امام حسین من دیگه اینجوری دارم میام ببینم چیکار میکنی، حقه و بیای. تازه تفاوت کربلا با حج اینه که حج اگه ناامنی بود، فقر بود، گرسنگی بود، اینا برداشته میشه. کربلا حتی اگه مرگم بود ببری، دست و پات هم اگه قطع کردم باز ببری. حق امام حسین زیارت امام، حق امام به گردن شیعه. این یکی هم دعایی که انشالله فردا شب یه نکته در مورد این عرض خواهم که میخواستم امشب بگم که دیگه وقت گذشت. نگاهمون این باشه، نگاه طلبکاری نباشه، حق دارن به گردن ما. خیلی فضا عوض میشه اگر اینجوری نگاه بکنیم، خیلی ذهنیتمون عوض میشه، اصلا یه عالممون عوض میشه. حق به گردنمون، ما هیچ طلبی نداریم از امام حسین، از اهل بیت. تازه ما رو هم آوردن تو هیئت، لطفشون بود، باید هم التماس کنیم بیرونمون نکنه. تمام، باید التماس کنیم بیرونمون نکنه. آقا اگه نمی آوردی هیئت و حرم و این ور اون ور، من آواره ویلون سیلون تو خیابونا بودم، هیچ طلبی هم ازت ندارم، هیچ منتی هم ندارم. آیه قرآن فرمود که لا تمنوا علی اسلامکم ولکن الله یمن علیکم من هداکم. منت نذار مسلمون شدم، خدا منت گذاشت سرت که آدمت که گذاشت مسلمون بشی. خیلی آیه قشنگ، تو منت نذار من مسلمون شدم، اینشو دیگه اینجوری نکن دیگه، اونو جور نگو دیگه، حالا اینقدر اومدیم دیگه، حالا سخت نگو. چی فکر میکنی با خودت؟ همه خلایق کافر بشن، من این خیالم نیست، نیازی به کسی ندارم، تو نیاز داری، تو باید بیای التماس کنی. امام حسین به احدی نیاز نداره. شب عاشورا برگشت گفت همه تون باشید برید. به کی گفت؟ به قمر بنی هاشم علی اکبر گفت، گفت پاشید برید، من با هیچ کنون کار ندارم. یکم روی فکر کنی، امام حسین عباس رو بهش گفته پاشو برو، من نیاز ندارم. بعد عباس التماس کرده که اجازه بدن پای رکاب ابی عبدالله شهید بشه. آقا من از ساقی بودن ننداز، من از علمدار بودن نه منت نداره که ما که علم داریم، التماسش میکنه علم بذار دست من بمونه. ببین عالم اینه ها، ما بدهکاریم به این خانواده، خیلی هم بدهکاریم، تیکه تیکه هم بشیم یه سر سوزنت بدهیه به اهل بیتو به جا نیوردیم، هیچ منتی هم نداریم. بریم امشب سراغ روزمون. فقط ممکنه تو مسیر روزه‌ای که امشب میخوایم بریم یکم گم و گور بشیم، چون شبه تاریکه، ما هم داریم میریم تو خرابه ها. یکمی امشب تو روزه شاید اون وسط گم و گور بشیم، ولی یه صدای بچگونهی میاد اگه داشتیم گم میشدیم، این صدا کمکمون بکنه. داره بهونه میگیره امشب، یه دختر بچه است، دختر بچه که هیچی منت نذاشته. اگه این بچه یه بار گفت عمه پام درد میکنه، اگه یه بار گفت عمه صورتم کبود شده، یه جا اگه پیدا کردی این بچه منت گذاشته باشه، یک کلمه اگه بدی بدهکار میدید خودش به باباش. بدهکار میدید. یعنی من حسم اینه که اصلا رقیه میگفته که من شرمندم، مادرم پهلوش هم شکست، من فقط دست به دیوار میگیرم. مادر جا من شرمندتم که پهلوم نشکست. میگن شبیه تو شدم، ولی خودم که میدونم شبیه تو نشدم، خودم میدونم. این بچه خودشو بدهکار میدونست. کیان اینا خودشو بدهکار میدونست. لا اله الا الله. ببین بچه گرسنه باشه، تشنه باشه، خسته باشه، تو سرما باشه، تو خرابه باشه که نه دری نه دیواری نه گرمایی، یه لباس نو تنش نباشه، آخه داره که اینا رو وارد شام کردن، علا ارزل سیابه ها، بدترین لباسی که میشد تن یه آدم کرد تن اینا بود وقتی وارد شام شد. اگه این بچه یه بار گفته باشه عمه من از این لباس ها تو عمرم نپوشیدم، این لباس ها چیه تنم، فقط گفت عمه من بابامو میخوام، همین. پیش بابا هم یک کلمه گله نکرد، یک کلمه گله نکرد. بابا ببین چه کردن، چی کار کردن، اینجور کردن، اونجور کرد. بلکه برعکس، بابا رو وقتی دید اصلا خودش رو گذاشت کنار، شروع کرد از حال بابا پرسیدن. گفت یا عبته من الذی قطع وریدک، به من بگو این رگا رو کی برید. لا اله الا الله. چقدر مؤدبانه جون داد. بگم عشق بریزیم، حال دارید امشب یا نه؟ درست شب اوله، ولی بریم دیگه تو روزه. اصلا یه جوری جون نداد که بقیه نگران بشن، خیلی آروم منطقی گریهشو کرد، حرفاشو زد، صورتشو گذاشت رو صورت بابا. همه منتظرن این بچه پاشه سر و صدایی بکنه. طبری در کامل بهایی میگه که فوزعت فمها علا فمه شریف، این بچه لبشو گذاشت رو لب بابا. همه منتظر موندن ببینن این بچه چه میکنه، چی شد. دقایقی گذشتن خبری نشد. فجعلو یحرکوها، اومدن بچه رو تکون دادن. فلم تو حرک، دیدن بچه دیگه تکون نمیخوره، همیدن رو صورت بابا تموم کرد. عمه رو خیلی اذیت کردم بابا این چند وقت، هی من سیلی میخوردم عمه دنبالم را میفتاد، هی دنبالم میگشت زیر بوته ها تو بیابونا، دیگه میخوام آروم برم عمه اذیت نشه، بی سر و صدا میخوام بیام، تو فقط این بوسه آخر رو به من بده. السلام علیکه یا با عبدالله، اللات بفنا عليك مني سلام الله أبدا. ما بغيت ما بغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم.